أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث و جلسه‌مون رو متبرک و مقدس میکنیم با یاد شهدای عزیز 13 دی و خاص سید شهدای مقاومت، با تلاوت سوره فاتحه و همراه صلوات. جای عکس شهید ابو مهدی اونجا خالی، دوستان عکس ایشون رو هم بگذارن کنار شهید، کنار شهید سردار قاسمی، قاسم سلیمانی، عکس شهید ابو مهدی رو بگذارن. یه قطعه فیلمی پخش شده، شاید دیدی که آقا از منزل خارج میشن، منزلی که سراسر سادگی و زیبایی است. نشونید این کار قبلا کرده بودید. بعد از منزل که خارج میشن، ابو مهدی تو محوطه جلوی در منزل آقا ایستاده بوده، چون تا میرسن بهشون سلام میکنن به عربی، به همون برخ سلام علیکم انا عدعوک بسمک فی کل لیله، باز تکرار میکنن کل لیله، هر شب به اسم تو رو دعا میکنن. ابو مهدی شخصیت خیلی ارزشمند و بزرگی است، ولی در حاله این ماه، در حاله نور خورشیدی شهید سلیمانی، مقداری کم رونق و کم نور دیده شد. ابو مهدی هم شخصیت بسیار بزرگی است، 40 سال مثل شهید سلیمانی جنگیده، همه 8 سال دفاع مقدس رو اینجا جنگیده و در همه میادین و عرصه های نبرد علیه ستم، علیه تعدی، علیه کبر و تکبر استکبار حضور داشت، رحمت الله علیه اجمعین. راجع به استقلال قضا و قضات به عنوان قاعده، قاعده تو استقلال القضاء و القضات بحث میکردیم، به بعضی آیات تمسک کردیم، عرض کردیم به فقره از عهدنامه مالک اشتر میتوان تمسک کرد. این فقره بسیار بسیار مانند همه عهدنامه و مانند همه کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه پر از ظرائف و طرائف، از جمله در دلالت این فقره بر استقلال قاضی که نتیجهش استقلال قضا هست مشهون از نکات و جهات دقیقه است. من اینجا یک قاعده رو در واقع باز یک قاعده تفهمی و یک قاعده لفظی رو فهم متن رو عرض بکنم، قاعده که عازم و اصحاب به اون ملتزمن ولی کمتر به اون به مثابه یک قاعده میپردازن اون رو تحلیل کردن. من البته هنوز بر نخوردم ولی خب همه تفتون دارن و ارتکازن به این قاعده عمل میکنند ولی از اون بحث نکردن. و اون اینکه ما تعبیر کنیم به مثلا قاعده تو المرحض تفسیری، قاعده خانش، قاعده منظر، قاعده زاویه دید، قاعده نگاه برشی گاهی به یک متن حسب مورد. این قاعده به این معناست که شما یک متن رو یک بار می توانید برای استنباط یک مدعا و یک مسئله، یک مبنا از یه زاویه به اون نگاه کنید و سراسر اون متن رو بر اساس اون زاویه نگاه و از اون ملحظ و منظر بررسی کنید و این حجت است، میشه به متن به این شکل تمسک کرد و حجت است و بر اساس اون هم انسان مبنا و رأی انتخاب کنه. بار دیگه همین متن رو ممکن خانش دیگری بکنیم از یک زاویه دیگر و از ملحظ و منظر دیگر که بخواهیم یک رأی و یک مبنای دیگر رو استنباط کنیم و اثبات کنیم. و بار سوم باز برای استنباط مبنا و منظر مسئله دیگری و رأی دیگری. این تا جایی که این طرز تفسیر و این نمط برای استفهام و به اصطلاح استنتاق متن به ملاحظ مختلف متعارض نباشد کاملا منطقی و عقلایی است. یه وقت شما یک متن رو با یک زاویه دید، با یک پیش‌فرض ملاحظه میکنید، به یه رأی میرسید، بار دیگه برای رأی خلاف اون رأی هم با پیش‌فرض دیگری متن رو میخوانید. این اشتباه است، این غلطه، این میشه همون غلط‌پذیری که مبانیش مشکل داره، مبانی در واقع معرفت شناختی، مبانی متن شناختی و مبانی فهم شناختی هرمتیکی به اصطلاح فلسفی، یه غلطی این شیوه مواجهه با متن رو سبب میشه. اینو من نمیگم، نمیخوام بگم برای آراء متعارض هر بار با یک پیشفرض با متن مواجه بشیم، خوانش‌های گوناگون ارائه کنیم و متن رو قرارپذیر بیانگاریم. اینو عرض میکنم و این نقطه بسیار حساسی است که بسیاری در این جهت خطا میکنن. این که ما از متن با پیشفرض‌های مختلف برای ارائه آراء متعارض استفاده کنیم، این میشه غلط پذیری و غلطه. اما از یک متن از زاویه های مختلف و با برش های مختلف مواجه بشیم برای دریافت معنای مختلف، معانی مختلف که هیچ یک با دیگری متعارض نیست، گاه در عرض هم گاه در طول هم ولی متعارض نیستن، این نه که ایراد نداره، از جمله قواعد بسیار بسیار مهم فهم متنه و بزرگان ما از این شیوه بسیار استفاده میکنن. چون ملاحظه میکنیم نمید که مثلا یک روایت رو در 10 باب بهش تمسک میکنن، گاهی به ذهن آدم خطور میکنه که خب مگه دلیل دیگه ندارید شما؟ همین یکی رو پیدا کردید؟ هی مرتب برمیگردی بیدین مثلا این روایت کمتر از یک ساعت رو هی بهش تمسک میکنید، هر ادعایی که میخواید اثبات کنید به اون مراجعه میکنید، به اون تمسک میکنید، از اون میخواید استفاده کنید. نه، این هیچ ایراد نداره، که بلکه قاعده دقیقی است. این قاعده که ما در واقع تفسیر ملحظی، تفسیر از زاویه های مختلف معنایی متن، که این زوایا هیچ یک با دیگری هم در تعارض نیست و بسا در موضوعات مختلف در حوزه های گوناگون میشود به یک متن مراجعه کرد و از اون استفاده کرد. این رو به خاطر داشته باشید، شاید روزگاری در اداد قواعد فقه این رو اگر یادمون نرفت بحث کنیم، مثلا چارچوب این و ثوابت این نحوه مواجهه با متن رو بررسی کنیم، که بسیار ارزشمند و بسیار مولد و مخصوصا متن وحیانی و متن قدسی از چنین خصلت و سرشت ارزشمندی برخوردار هست و یک معنا از معانی زوبتون یا احیانا زوجوه انگاشته شدن متون دینی هم همین معناست. این رو در خاطر و ذهنتون داشته باشید. اینجا هم در خصوص همین فقره که از امیر علیه السلام راجع به قضا و قضات در این بخش از عهدنامه بیان فرمودند، ما اینجا الان از همین زاویه که از این فقرات، از این بخش از عهدنامه و فقرات آن برای استدلال جهت اثبات استقلال قضا و قضات چه می شود استفاده کرد، میخوایم استفاده کنیم. اما این به این معنا نیست که ما یک بار برای همیشه سراغ این متن میاییم و همین مدعای حضرت هم فقط بیان همین جهت و همین زاویه و همین نکته بوده است، بلکه باید در طول بحث قضا مکررن به این فقره از کلام امیرالمومنین علیه السلام و این عهدنامه‌شون مراجعه کنیم. فعلا ما از این زاویه میخوانیم این متن رو، ببینید چقدر محتوا داره و چقدر این متن غنی است. چون این متن بسیار از این جهت غنیه، این رو تذکر دادم که فکر نکنیم این قسمت فقط برای این جهته، چون میبینیم که این همه مطلب نهفته است در این فقره. گویی که امیرالمومنین دغدغه‌شون فقط بیان این مطلب بوده است. نخیر، جهات و نکات بسیاری دیگری در همین متن نهفته که باید به موقع و حسب مورد مراجعه کنیم و به اون تمسک کنیم. فعلا از این جهت که از این متن میشود بحث استقلال قضا و قضات رو به خوبی استفاده کرد و به نفع بسیار جامعی هم. خب، کلام این بود که مختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک، تو باید اختیار کنی، انتخاب کنی برای حکم، که مراد از حکم همین قضاست، برای قضا و به تعبیر رایج فارسی قضاوت بین مردم، افضل رعایت رو، افضل رعیتت رو، اون عناصری رو بین ملت و جامعه که افضل از همه میدانی، نه فاضل، از فضلا انتخاب نکن تا چه رسد به مفضولین، از افضلها استفاده کن، از برترینها استفاده کن، از برترینها بگمار برای کار قضا، برترینهایی که نه برتری اجتماعی دارند، بعضیا نخبه نیستند، چهره هستند، از بین نخبگان انتخاب کن نه از بین چهرگان. چون یه بحثی در جامعه شناسی است، مثلا میگن چرخش نخبگان، و این گاهی با چرخش چهرگان اشتباه میشه. گاهی چهره ها آدم های مشهور موضعشون تغییر میکنه، چهرهشون به اصطلاح عوض میشه موضعشون، بعضی این تغییر موضع بعضی مشاهیر اجتماعی رو و چهره های جامعه رو چرخش نخبگان تفسیر تلقی میکنن و توهم میکنن. فلان آقا خیلی مشهوره، یه روزی مثلا رئیس مجلس این مملکت هم بوده، حالا یه مرتبه جلو انقلاب میسته، میگن چرخش نخبگان. نه، از کجا که آقا نخبه بوده، این آقا چهره بوده ولی نخبه نبوده. مثلا این آقا سواد حوزوی بالایی داشت، نه علیوز بله همچین تهمتی بهشون بزنیم. سواد دانشگاهی بالایی داشت، نعوذ بالله همچین تهمتی نمیشون بهشون زد. عقل و خرد خیلی فاخری داشته علیوز بله که کسی بیانصافی کنی چون تهمت بیان آقا بزنه. و سایر فضیلت ها، اخلاق برجسته‌ای داشته، مثلا تعبد فوق‌العاده‌ای، اهل تهجد و اهل معنا بوده. تمام این فضائل رو بشمرید ببینید که آقا بری از این فضائل، نمیشین تهمت‌ها رو به آقا زد. ولی خب دیگه تو نزاهای اجتماعی و دعوای سیاسی و جنوبندی ها و اتفاقاتی میفته، دری به تخته میخوری، کسی مثلا در یه جایگاهی قرار میگیره میشه چهره غیر از نخبه است. و جامعه شناسان خطا میکنن، غالبا چرخش چهرگان اتفاق میفته نه نخبگان. و هر کی مشهور نخبه و برگزیده نیست، مشهوره. این نکته خیلی نکته مهمی است. در این بیان حضرت داره که ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. کار نداره شوشی آقا مشهوره یا نیست، افضل رعیت بین مردم نمیخواد باشه، فی نفسک خودت، توی ولی امر و خاصه توی امام معصوم، تو در نفست او رو افضل میدانی، تشخیصت اینه که او افضل است و معتقدی او افضل است. به فضای اجتماعی یا شهرت، عدم شهرت اجتماعی، آدم ناشناخته است. ما حالا دیگه قصه نگیم، شهید رجایی ظاهرا خیلی آدم مطرحی نبود، قبل انقلاب اسمی نداشت اصلا. خب یکی از مبارزین، یک فرهنگی با شخصیت متدین، وقتی بنی صدر راجبش حرف زد که کذا، امام فرمود که رجایی عقلش بیش از علم میشه، اشاره به همینه، او عقل داره، خردمند، عقلش بیش از علم میشه. حالا اون بنی صدر هم همچین سوادی نداشت، چون دارم فولسینج لیسانس داشت، موقع شاه میدادم بنی صدر لیسانس برگرد برو فرانسه، چون دکترا که نداشت، ولی معروف بود به دکتر بنی صدر، دکترا نداشت و نداره هنوز. قرار از این که اون گفته بود مثلا این سواد نداری، یا رسمت به آقای منتظری اون زمان گفته بود که اجتهاد 60 تا شرط میخواد که من همه رو دارم، ولی مثلا آقای منتظری هیچ کدومشون نداری، یا مثلا یک دوتشو داره. نه هر چیزی، به هر حال این آقا، این که حضرت میفرمود افضل و رعیت فی نفسک، این جهت خیلی مهمه. چرا افضل و رعیتی که فی نفسک؟ ها، افضل و رعیتی که فی نفسک، چرا فی نفسک؟ این جهت، چرا افضل و رعیت؟ خب آقا میفرمودن که شما باید باسوادترین ها رو انتخاب کنی، اعلم و رعیتک، حتی میفرمودن اعدل و رعیتک، حتی میفرمودن که افضلهم خلقن، مثلا با اخلاق ترینشون انتخاب کن، انصفهم مثلا اختر به صلاح انصفهم با انصاف ترین را مثلا فرض کنید، احبهم عندک، اونی که خیلی دوست داری، طور اینا نفرمود. چرا این تعبیر احوال علا رعیتی که فی نفسک؟ بعد خود حضرت این رو تفصیل می فرمان، تفصیل می دن در دو بسته شیش نکتهی. این شیش تا نکته اولا، یعنی شیش وصف و شیش حیث رو اول می فرمان که افضلیت به ایناست. افضل یعنی این، یعنی این جهات رو داشته شده بشه افضل، و این جهات و بعد شیش جهت بعدی که یا متمم و مکمل یا به یه معنا علائم و قرائن این شیش جهت قبلی است رو بیان می‌فرمان مجموعاً این نکته رو در واقع برملا میکنه و اون بحث استقلال قاضی و در عمل هم و نتیجتاً استقلال قضا رو. ایشون بعد از بیان این تعبیر در واقع در قالب شش فقره افضلیت رو معنی میکنن یا معیار میدهن که معیار افضلیت چیست. ما برونداد و برایند این معایی رو میبینیم در استقلال قاضی و استقلال قضا جلوه میکنه، بروز میکنه. این شش جهت. یک، بعد فرمودن من از اونایی که این جهات دارن، من تبعیضی است، از اون قسمی از مردم، از عناصر افضل، از اون قسمی که دارای این ویژگی است. یک، من لا تضیق به الامور، امور او رو به مزیقه نمی افکنه، او هیچ وقت در بنبست قرار نمی گیره، عنصری نیست که تا شدائد پیش آمد سریع بگه آقا جامعه به بنبست رسیده، نظام انقلاب مثلا یا کار قضایی به بنبست رسیده، این پرونده به بنبست رسیده. این خیلی مهمه که زود به بنبست نرسه، امور او رو در مزیقه قرار نده، در تنگنا قرار نده، حالا یا به جهت این ضعف روحیش از ترس، به خاطر ضعف در فطانت و فراستی که برای تشخیص امور داره، متحیر میشه، سرگشته است، اینو بگم، آن رو تصمیم بگیرم، این سو باشم، آن سو باشم، نمیدونم چه کنم، سرگشته متحیر در این میان نمونه. یه وقت ضعف روحی داره مثلا از ترس، یه وقت نه، ضعف روحی نیست، قدرت تشخیص نداره و نمیتونه جوانب رو با هم جمع کنه، زود در مقابل دوگانه های متضادی قرار میگه که نمیتونه انتخاب کنه، سگانه ها و چهارگانه های متزاحمی قرار میگیره احیانا که نمیتونه انتخاب کنه. در قبال شدائد یا شبهات یا شکوک در میمونه، چون کسی رو انتخاب نکن، چون اگر این شد نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه رأی بده. این عناصر در رأی او، در اراده او، در مبنای او و موضع او و نتیجتاً در حکم قضایی و تأثیر خودشون رو خواهند گذاشت. این یک، لا تضیق به الامور، که امور او رو در مزیقه قرار نده، در تنگنا قرار نگیره که نتونه تصمیم بگیره و تصمیم به حق و بجا رو بگیره. یک. دو، راجب عهدنامه کار بسیار شده رو سندش، من در مقام بررسی اسنادی نبودم، در مجموع بنده تصور میکنم که عموم کلمات از تعمیر که در نشر بلاغه جمع شده قابل استناد هست و بسیاری هم اینو به اصطلاح احتیاط میکنن، مثلا آخر بعضی شورای این کارو کردن، آخر شرحشون یه قطعاتی رو گاهی چندین و چند صفحه آوردن، گفتن اینا منسوب به امیرالمومنینه. زمینی که میدونید کتب متعددی یک جلدی و چند جلدی در اسناد نهج البلاغه نوشته شده و یکی از قسمت‌های نهج البلاغه که مطمئنه همین عهدنامه است. این عهدنامه چیزی نیست که یه وقت شما میفرمید مثلا کلمات قصار چقدر انتظابش به ساعت هست در میسامویلی متقن است، مثلا فلان خطبه کوتاه چقدر احیانا مورد وسوق است که بهش بگیم کلام امیرالمومنین یا کتاب امیرالمومنین، خطابی امیرالمومنین. برای رجوع به عهدنامه، خب یک از اسناد مهم تاریخی است و لازم میشه اعتماد کرد و سراسر متنم مرحومای بوجهدی رضوان الله تعالی علیه میگفته بیش از اون که ما به سند اتکا کنیم به متن باید اتکا کنیم. گاهی متن داد میزنی که متن صادر از معصومه و در سبکشناسی زبانی هم سبک استرمی سبک خاصیست، با رسول هم صلی الله علیه متفاوته، سبک امیرالمومنین در کلامی سبک مخصوصیست. حالا به هر حال ما الان چون در مقام بررسی استناد نبودیم و در واقع اعتماد کردیم به همین که پذیرفته است و دیگه بفرمید کم از مقبوله عمر بن حنظله که نیست عهدنامه مال کشتر. به هر حال کلام امیرالمؤمنین و بسیاری نقل کردن و سید رضی که مرد بزرگ، عالم بزرگ، محقق برجسته، منصوب و با فاصله تاریخی کم از ائمه طاهرین سلام الله علیهم این مطلب رو در نهج البلاغه آورده و پیشتر از هم در منابع مختلف هست. بعضی از خطب و نامه ها نسخه های متعدد، نسخه بدل های متعدد خیلی متفاوت داره. عهدنامه اینجوری نیست. مثلا خطبه متقین که ما چهارشنبه مختصری بحث میکنیم، خب نسخه های دیگه داره، خیلی تفاوت میکنه متنش. یعنی اون چی که مثلا در کافی نقل شده از خطبه متقین خیلی تفاوت داره ممکن در نهج البلاغه آمده، اما در خصوص عهدنامه اینجوری نیست. لازم میشه اعتماد کرد به متن عهدنامه. دوم نکته، بلا تمحک الخصوم، محک رو محک الرجل گفتن لجه در لغت. بسیاری از شارحین نهج البلاغه به همین معنا گرفتن. معنیش این میشود که خصوم، طرف های خصم، او رو به لجبازی وا ندارند. این معنایست که خیلی به این معنا گرفتن، ترجمه حتی به این شکل معنی کردن. ولی یه معنای دیگری رو ابن عبدالحدید احتمال داده و بعضی دیگر از شراح بعدن آمدن ترک کردن. با یک مقدار تقویت و تقریر مناسبتری ما میخواییم عرض بکنیم که خیلی معنای متعالی تریست. بله، این صفت خیلی ارزشمندیه که خصوم، طرفهای خصم در یک نظام، متخاصمین، قاضی رو نباید، قاضی اونچنان نباید ضعیف و نحس باشه که اونا بتوانن رو به لجبازی بندازن، یا او لجبازی کنه، اون وقت قضا رو بر اساس لجبازی با یک از طرفین دعوا و حکم صادر کنه. این خب بله نکته مهمیست، ولی مهمتر از او و معنای دیگری که میشه از این فهمید این که لا تمحکه، محک یعنی آزمایش، لا تمحکه الخصوم، خصوم نتونن اون رو بیازمایند، اون رو در معرض ابتلا قرار بدند، امتحان کنن ببینن میشه با تطمیع درش نفوذ کرد و رأی مناسب گرفت. اگه نمیشه، میشه با تهدید کاری کرد که اون رأیش مثلا به نفع ما در بیاد یا لااقل به ضرر خصم تمام بشه. میشه با یه ملاحظه دیگه، ملاحظات مثلا خیشاوندی، نسبت، جهات محصولات اخلاقی، به این جهاتی از جهات ما محک بزنیم. اینم یه معناییست و به نظر میاد این معنا دقیقتر و مهمتره که آنچنان نباشد قاضی که دیگران بتونن بیازماینش و ببینن میشه نفوذپذیر هست، تأثیرپذیر هست، میشه درش تأثیر گذاشت. من تصور میکنم این معنا مهمتر است، ولو اینکه بر اساس اون قاعده که اول بحث اشاره کردیم هیچ ایرادی نداره. از دو زاویه به این متن نگاه کنیم، هر دو زاویه اون چه به دست میاریم درست هم هست، منافی هم نیستند احیانا. برای تمحک الخصوم، خصوم و خصم ها این مراجعه نکنه یه جور او رو به اصطلاح بیازماد، اون دیگری مراجعه نکنه او رو بیازماد، یا با معنای اول این یه جور ورود نکنه اون طور دیگه ورود کنه و او سر این ورودها یا رفتاری یکی از دو طرف عصبانیش لجبازی کنه. کلمات متعددی رو ذیل همین فقره و در جای دیگه در روایات آمده راجع به این که از کلام از تعمیر متعدد آمده، از حضرات معصوم، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر حضرات معصوم کلمات متعددی نقل شده که میخوای قضاوت کنی، اگر احساس کردی عصبانی هستی پاشو راه بیفت و اون موقع حکم نکن، یه مدار راه برو یا جلسه رو ترک کن بعدن حکم کن. این به همین جهت که این مطلب، خب یکی از طرفین قصد حکم خصم و نزاع پا میشه، داد و فریاد میکنه، توهین میکنه، تهمت میزنه، توی قاضی از این پول گرفتی، یه مرتبه عصبانیش لج کنه و بگه خیلی خوب حالا من بهت میگم. اینطوری نباید باشه. این جهاد خیلی جهاد بسیار مهمیست و این استقلال غذا را از بین میبره، یعنی از آفات انفسی استقلال غذا و قاضی میشه این، که از درون این بیرونی هم خیلی متوجه نیستن، میگه آه طبق این ماده واحده و طبق اون قاعده و طبق این تبصره و طبق این نمیدارم رویه من چنین حکمی میکنم. جهت به صلاح جهت مهمیست. سوم، ولایت مداف زله، کش نده بودن در زله و لغزشگاه رو، آنچنان نباشه اگر فهمید لغزید ادامه بده به این لغزشش. چرا؟ چون اصلا قضا محط زله است، محط لغزیدن است. قضا کار سختیه، اونقدر ظرائف داره، اونقدر طرائف داره، اونقدر زوایا داره و اونقدر خبایا و خفایا داره نزاها، که آدم مرتب در معرض خطا و لغزشه. قضا اصلا اینجوریست. خود قاضی هم در موطن و مزان و مزلت همیشه، برای که این میاد یه طرف خصومت و نزا یه جور، اون دیگری میاد یه چیز میگه، وکیل یه چیز میگه، وکیل این یه چیز، وکیل اون یه چیز، این یه سند میاره، اون یه سند میاره، پیوسته هی این میخواد در اون تأثیر بگذاره، اون دیگری هم میخواد در این تأثیر بگذاره و به همین ترتیب. ولذا خود قضا محط زلت، قضات یک سره و تماماً و پیوسته در مواطن و مزان مزله به سر میبرن و در نتیجه امکان خطا در قاضی هست. امکان مزلت قدم و قلم قاضی بسیار است. در نتیجه قاضی باید از شهامت اقاله برخوردار باشه. شهامت حرف پس گرفتن خیلی مهمه. حرف پس گرفتن شهامت میخواد، خیلی شهامت میخواد. از شجاعت اقرار به خطا برخوردار باشه، این خیلی مهمه. شجاعت میخواد. به این سادگی کسی اقرار به خطا نمیکنه. خیلی باید مرد باشه کسی اذعان و اقرار کنه به خطای خودش، آقا من اشتباه کردم، عذر میخوام. و از این که قدرت داشته باشه از راهی که رفته برگرده، عود و رجوع از طریق اشتباه از راه خطا بسیار بسیار کار سختی است و این قوه رو، این قوه روحی رو داشته باشه و برگرده. این جهات نباشه، رأی حکم عادلانه و مستقل نخواهد بود. یعنی نفس او، خصوصیات او، اخلاقیات او، روحیات او در رأی او تأثیر گذاشته و رأی باطل را احیانا برش بافشاری میکنه و این یعنی این فرد نمیتونه مستقل از نفسانیاتش و رذائلی که در جان او لانه کردند حکم کنه. خب ما دیگه ادامه بحث و تفصیل بحث رو و فقرات دیگر رو به جلسه بعد نکول کنیم که درس بعدی آسیب نبین. و صلی اللہ علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.